ای به رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان و همراهان عزیز برنامه خانه مهر. خیلی خوشحالم از اینکه یک روز دیگه هم در خدمت شما هستیم و امیدوارم با مطالبی که در این برنامه بیان میشه به بهره‌مندی کامل برسیم. طبق روال همیشگی برنامه خانه مهر با موضوعات روانشناسی خانواده در خدمتتون هستیم و در این سلسله برنامه در قسمت‌های قبلی در خدمت جناب آقای دکتر محکام عزیز بودیم با موضوع آمادگی‌های پیش از ازدواج و من بعد تا فاصله زمانی خیلی کمی در خدمت استاد عزیز و ارجمند جناب آقای صادقی عزیز هستیم با موضوع روابط زوجین. جناب آقای صادقی عزیز عرض سلام و ادب.
علیکم السلام و رحمت الله. عصر عالی بخیر.
سلامت باشین. خیلی مختصین. عرض کنم خدمتتون که امروز قرار هست در رابطه با چه ریز موضوعی در رابطه با روابط زوجین صحبت بشه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، جناب آقای ملایی عزیز، همکاران محترمتون و بینندگان شبکه محترم ولی عصر علیه السلام عرض سلام و ادب و احترام دارم و عصر بخیر عرض میکنم. با موضوع روابط زوجین و زیر موضوع ارتباط کلامی انشاءالله تو این جلسه در خدمتون هستیم. اگر بتونیم بحث رو کامل ارائه کنیم کفبه ها، اگر نشد انشاءالله تا جلسه آینده سعی میکنیم که این دو جلسه رو به ارتباط کلامی بین زوجین اختصاص بدیم
انشاءالله. در رابطه با ارتباط کلامی ما باید چه نکاتی رو رعایت بکنیم که بتونیم رابطه خیلی خوبی برقرار بکنیم؟
بله، یک نکته بسیار مهمی در امر تربیت وجود داره و اون عبارت است از یادگیری گفتن و همچنین یادگیری شنیدن.
بله.
ما در یادگیری گفتن توانمندیم و خیلی والدین تلاش میکنن، خصوصا وقتی فرزند یک سالشون شروع میکنه تا کم کم از شش ماهگی تا یک سالگی کلمات رو گفتن ذوق میکنن، او رو به گویش وادارند و تلاش میکنن که او بتونه بگه.
بله.
اما خیلی کم پیش میاد که ما تمرین بدیم فرزندانمون رو که بتونن خوب گوش بدن و این دو پایه رو با هم تکمیل کنن. ما در روایاتمون داریم تعلم حسن الاستماع کما تعلمت حسن القول. همونجور که خوب گفتن رو یاد گرفتی، سعی کن خوب شنیدن رو هم یاد بگیری. این دو پایه ارتباط مؤثر هست. حالا ارتباط مؤثر خودش یک مهارت کلیه، ولی وقتی بین زوجین قرار میگیره به صورت یک زیر موضوع، ناظر هست به رابطه مهمی به اسم رابطه زوجیت. ببینید، رابطه زوجیت یک رابطه پایدار بین دو جنس مخالف هست که بنا گذاشتن متعهد بشن به برآورده کردن نیازهای متقابل همدیگه که یک زندگی رو تشکیل بدن و این رابطه مبتنیه بر یک تعامله، یعنی دائما اینها با همدیگه بدبستان پیام دارن و پیامهای بصری، پیامهای سمعی، پیامهای لمسی و ارتباط بین این دو نفر رکن این رابطه است. در واقع اگر دو نفر با هم ارتباطی نداشته باشن، زندگی مشترک معنایی پیدا نمی‌کنه. پس مهمترین رکن این رابطه رو ما ارتباط می‌بینیم. حالا ارتباط گاهی ارتباط مؤثر، یعنی اون پیامی که طرفین می‌خوان به هم منتقل کنن، ارسال کنن و دریافت کنن، این پیام کامل ارسال میشه و کامل دریافت میشه، یعنی یک ارتباط مؤثر شکل می‌گیره. گاهی نه، ناقصه، یعنی من منظورم رو نمیتونم درست به مخاطبم که همسرم باشه برسونم و او هم نمیتونه منظورش رو به من برسونه و متقابلا ایشون منظور من رو درست دریافت نمیکنه و من هم منظور ایشون رو درست دریافت نمیکنم. اینجا اول گرفتاری ها و اختلافات و تعارضات و مشکلاتی است که بالاخره ما در مشاوره های متعدد بین زوجین مشاهده میکنیم. در واقع ریشه بسیاری از اختلافاتی که بین زوجین واقع میشه همین عدم ارسال و دریافت درست پیام هست. حالا به صورت کلی ما تو جامعه همین مسئله رو مشاهده میکنیم. هر جا شما میبینید که اختلافی پیدا میشه و پدید میاد بین افراد جامعه، ریشهش در واقع تو همین سوء تفاهم ها و عدم ارسال و دریافت درست پیامه که عرض کردم به عنوان یک مهارت کلی ما باید بریم بیاموزیم یاد بگیریم مهارت ارتباط مؤثر رو. لکن به طور خاص تو برنامه شما به عنوان یک فرایند دقیق در مورد رابطه زوجین ما به عنوان یک اصل بهش خواهیم پرداخت. حالا سعی میکنیم که امروز به صورت خیلی شسته رفته مطلب رو عرض بکنیم که در یک جلسه بحث کامل بشه.
بسیار عالی. عرض کنم خدمت محضرتون که حالا در رابطه با رابطه کلامی ممکنه که حالا از نظر من دو تا حالت ایجاد بشه. یه وقت طرف مقابل مهارت این ارسال پیام رو نداره، یعنی نمیتونه منظورش رو برسونه. بله. یه وقت هم هستش نه، طرف مقابل نمیخواد که این پیام رو دریافت بکنه.
درست.
راه حلی برای این موضوع هستش؟
ببینید کاملا این موضوع تکنیکاله، یعنی آموزشیه، مهارتیه. ما باید بریم این تکنیک رو یاد بگیریم، اینکه من چطور مطلبم رو درست منتقل بکنم.
درست.
خب خیلی از امور متاسفانه تو جامعه ما دقیق پیاده نمیشه و آموزشش به صورت دقیق و حالا کلمه آکادمیک یا کلاسیک اتفاق نمیفته. این یه اشکاله. ببینید حالا قدیم ها بیشتر بود، الان یه مقداری کمتر شد، ولی هنوز هم ما میبینیم مثلا توی رانندگی ما الان آموزشگاه‌های متعددی داریم که افراد میرن و گواهینامه رانندگی اخذ میکنن، یعنی کنار دست یک استاد خبره مینشینن و این استاد که کنار شما نشسته و کنار اون آموزشگیر نشسته پدال ترمز داره، پدال کلاج داره و تخصص و مهارت داره در کنترل ماشین، یه آینه اضافه هم او داره که چپ و راست رو میتونه دقیقا مد نظر قرار بده و به این آموزش پذیر یاد میده دقیقا چجور روشن کنه، صندلی رو چطور تنظیم کنه، کمربند رو چطور بنده، گام به گام. اما من از شما سوال میکنم تو دوران تحصیلتون آیا کلاسی مبنی بر گفتگو شما دیدین؟ تو مدارس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه،
نه، نه.
که یه مهارت یه کسی بنشینه کنار ما این رو به ما یاد بده که عزیزم این طور بگو، وقتی یکی داره صحبت میکنه اینجور بهش گوش بده، اینجور بهش مثلا توجه کن، ادات توجه ایناست، وقتی یکی داره صحبت میکنه تو باید نگاه چشمی بهش داشته باشی، باید لابلای صحبتش نپری، حرفش رو قطع نکنی. حالا در تعاملات روزمره مثلا ما به صورت عادی از همدیگه یه چیزایی یاد میگیریم، مثلا من یه دفعه میپرم وسط صحبت شما میخوام حرف جدیدی بزنم، میگم میونه کلامت چکر مثلا، اینو یاد گرفتیم که مثلا اگه بگی میونه کلامت شکر شاید اد نداشته باشه، ولی یه کار غلطه و ما باید اینو به هر حال یاد بگیریم. خیلی از مهارت ها هست که ما عملا براش وقت نمیگذاریم، یعنی نمیدونیم هم رسما کجا باید بریم این رو یاد بگیریم. خانواده ها فکر میکنن مدرسه ها یاد میدن، مدرسه ها فکر میکنن باید خانواده ها یاد بدن و عملا هر دو از زیر بار این مسئولیت شانه خالی میکنن.
درست.
مراکز مشاوره، اساتید مشاوره، روانشناسان محترم، مشاوران خبره عهده‌دار این مسئولیتن در جامعه ما که با برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های متعدد این مهارت ها رو به جامعه منتقل کنن و جامعه رو آموزش بدن و تعلیم بدن. چه مهارت هایی؟ هم مهارت خوب گفتن، هم مهارت خوب شنفتن، خوب گوش دادن. این مهارت هست و باید ما آموزش بگیریم در موردش. حالا انشالله خورد خورد بریم جلوتر تا عرض بکنم.
خب حالا بهترین رابطه کلامی که میتونیم ما برقرار کنیم چجوریه؟
ببینید اولا باید ما به جزئیات رابطه اطلاع پیدا بکنیم. ظاهر من تو حالت نشستنم، کلماتی که استخدام میکنم، واژه هایی که به کار میبرم، زبان بدن، مدل چهره، حالت صورت، حرکت دست ها و انگشت ها، سمت نگاه من، حالت زاویه بدن من نسبت به مخاطب من و لحن من، اندازه و فرکانس صدای من، تمام اینها در برقراری یک رابطه تأثیر گذاره و ما اینا رو باید در مسیر آموزش به صورت تمرینی کار بکنیم و بیاموزیم که من چگونه میتونم یک رابطه مناسب با طرف مقابلم برقرار کنم. حالا اون طرف مقابل من هرچی تأثیرگذارتر در زندگی من، هرچی مهمتر در زندگی من، نقش این رابطه حیاتی تر.
بله.
یه وقت من مثلا فرض فرمایید که سوار یک اتومبیل کرایه‌ای میشم، یه تاکسی یا یک آژانسی یا مثلا مسافری، خب یه بازه زمانی بسیار کوتاهی از مبدأ تا مقصد من همراه این بزرگوار هستم و یک رابطه‌ای برقرار میشه، من مسافر او هستم و او راننده من، یه هزینه‌ای هم تقدیم میکنم. این رابطه رابطه مؤثری است و ما اوشون در من تأثیر میتونه بگذاره، من در ایشون میتونم تأثیر بگذارم. ممکنه یه من مسافر بعد یه وقت یه راننده رو تا شب به هم بریزه، یا یه راننده خدایی نکرده بعد بیاد یه مسافری رو تا شب عصبی کنه و به هم بریزه. اما یه رابطه کوتاهه، مثلا یک ساعته، 20 دقیقه است، هر چه، ولی یه وقت یه زندگی طولانی 70 سال 80 سال ما قراره که به صورت زن و شوهر کنار هم باشیم و از رابطه ما فرزندانی این وسط پدید بیان و اونها هم تو رابطه ما پرورش پیدا میکنن. این که من کنار همسرم بنشینم با یه روی باز، با یه چهره خندون، با یک رابطه مؤثر با او تعامل کنم، فرزندان من این وسط این رابطه رو دریافت میکنن، میآموزن، حالشون خوب میشه. پس رابطه بسیار تاثیرگذاری است. حالا یک پارامترهایی رو ما این وسط داریم که اگر اینها رو من رعایت بکنم یک رابطه خوب شکل میگیره. توجه به این نکات، به این اصول، باعث میشه که من یک رابطه خوب و سالم و قوی رو تجربه بکنم. اما اگر رعایت نکنم، قهرن هر مقداری که از اینها کم بگذارم، رابطه من خدشه‌دار میشه. یکی زمان شکل گیری رابطه است. ما کی بنشینیم با هم صحبت بکنیم؟ خیلی از اوقات وقتی زوجین، من دیگه با اجازهتون وارد اصل بحث شدم، بفهم. دیگه خیلی دیگه مقدمات رو صرف نظر کردم، ازش بهش نپرداختم. خدمت عرض شد که یه وقت زمان رابطه است. مثلا فرض بفرمایید که خیلی از زوجین به ما مراجعه میکنن، میگن که آقا برای ما وقت نداره. خصوصا خانم ها تو این زمینه خیلی شکایت دارن. بذار یه پرانتزی باز کنم، سعی میکنم کوتاه باشه پرانتزم. یکی از ویژگی‌های مهم شخصیتی در بانوان ارتباطی بودنشون است. خانم‌ها ارتباطی‌ان و با تعامل و ارتباط مسائل خودشون رو حل می‌کنن و به آرامش می‌رسن. لذا شما می‌بینید تو مهمانی‌ها خانم‌ها دائما دارن با هم گفتگو می‌کنن. ولی آقایون ویژگی مهمشون و از عناصر شخصیتیشون اون استقلال و اون اقتدارشونه. احساس می‌کنن که باید اون قدرتشون و اون توانمندی حفظ خیشتن و حل مسائل توسط خودشون رو حفظ بکنن. لذا خیلی وارد تعاملات نمیشن، وارد ارتباطات نمیشن، در واقع گفتگوهای بسیار محدود. حالا گاهی اوقات هم بالاخره برخی از خانم‌ها هستن ویژگی‌های مردانه این چنینی دارن. درست. خیلی تعاملی نیستن. بعضی از آقایان که اون برمیگرده به بحث برون‌گرایی و درون‌گرایی شخصیت که جاش اینجاست. غرض خانم‌ها خیلی دوست می‌دارن که مسائلشون رو بیارن، بیان کنن، توضیح بدن، باز کنن، شرح بدن، بسط بدن، با ذکر جزئیات و پارامترهای خیلی دقیق مسئله طرح بکنن. اما آقایون اختیار مدل شخصیتیشون اینجوری است که دلشون می‌خواد اون نتیجه بحث مشخص بشه. در واقع آقایون نتیجه‌گرا هستن و خانم‌ها فرایند محور. خانم‌ها دلشون می‌خواد بگن آره من امروز رفتم گوشی رو برداشتم، شماره خونه مادرت رو گرفتم، بعد گوشی بوق خورد، اون طرف 3 تا 4 تا بوق خورد تا مادرت گوشی رو برداشت، بعد من بهش سلام کردم، ایشون به من جواب سلامش رو سرد داد. بعد آقای میگه خب بگو تهش چی شد، اون آخرش رو بگو دقیقاً آخرش چی شد. ولی خانم دلش بخواد که تمام این جزئیات رو بیان کنه، چون تو هر کدوم از این جزئیات او یک اثر احساسی دریافت کرده. لکن آقا نگاه میکنه به این ماجرا، ببینه که خب بالاخره آخر ماجرا چی میشه، آیا بالاخره دعوا شد، خبر خیری بود، آشتی کردید، چه اتفاقی این وسط افتاده. این تفاوت شخصیتی، من این پرانتز رو میبندم، این تفاوت شخصیتی باعث میشه که خانم ها دلشون میخواد مسائل رو خیلی بسط بدن و آقایون دلشون میخواد خیلی نتیجه محور و خون جزئی به، یعنی کلی به داستان نگاه بکنن. اون وقت دقت بفرمایید زمان انتخاب ارتباط و گفتگو اینجا تعیین کننده است. خب ببینید فرض بفرمایید که آقایون نشستن مثلا اخبار نگاه میکنن، فوتبال تماشا میکنن، یه برنامه‌ای رو دارن دنبال میکنن و خانم میاد مینشینه وسط یک برنامه‌ای، مینشینه وسط یک موقعیتی که توجه و تمرکز همسرش بهش اختصاص پیدا کرده. خب چیکار میکنه؟ شروع میکنه میخواد با جزئیات مسئله رو بیان بکنه. آیا برای همسرش قابل قبوله؟ قابل پذیرشه؟ لذت میبره از این؟ نمیبره، کلافه میشه و حوصله‌اش سر میره. میگه ببین الان دارم این صحنه مهم فوتباله، ببین الان این پاس میتونه تعیین کننده سرنوشت تیم من باشه، یه دقیقه صبر کن. ببینید زمان گفتگو اینجا مهمه. حالا من یه تعریضی بزنم با آقایون. ببینید آقا، همسر شما از صبح تا الان که شما تشریف بردید منزل منتظر بوده شما بیای بنشینه این سفره دلش رو باز بکنه، درد و غم و رنج امروزش رو برای شما بیان کنه. دلش میخواد بنشینه با شما صحبت بکنه و مسائلش رو طرح بکنه، به شما بگه و از شما بشنوه. شما هم میگی آقا خانم من از صبح رفتم سر کار تا الان خسته کوفته، این مغزم داره داغون میشه، بذار یه دقیقه تو حال خودم باشم این فوتبال رو ببینم، این فوتبال منو از درد و رنجم بیاره بیرون. اینجا اول مسئله ماست. اینجا اول مسئله ماست. چه کار بکنیم؟ خانم حق داره یا آقا حق داره؟ من یه تکنیکی رو دارم، حالا امروز فکر کنم نتونم ازش استفاده بکنم، تو جلسات مشاورش استفاده میکنم، وعده میدم برای جلسه آینده که اینجا اجرا بکنم دوستانم ببینن. اینجا خانم حق داره یا آقا حق داره؟ ما عرض میکنیم هر دو حق دارن. خانم راست میگه یا آقا راست میگه؟ باز عرض میکنیم هر دو راست میگن. خب چه کار بکنیم؟ بالاخره این وسط یکی باید، عرضمون اینه، باید زوجین محترم برای اینکه این مسئله حل شه یه زمان روشن و مشخصی رو برای گفتگو با هم دیگه قرار مدار کنن. بگن خیلی خوب آقا شما خسته ای کوفته ای داغونی از سر کار میای، همون اول کار نیاز به استراحت داری، باشه ما 20 دقیقه نیم ساعت 40 دقیقه به شما وقت میدیم، برو یه به هر حال بازیابی بکن، چرتی بزن، چای ایمیل کن، استراحتی بکن، خستگی در. بعدش موقع شامه، باشه ما صبر میکنیم شما شامت هم میل کن، بعد میخوای اخبار ببینی، باشه ما صبر میکنیم اخبارم ببین، بعد نوبت فوتبال میشه، چشم ما 90 دقیقه هم صبر میکنیم شما ولی بالاخره این خانم شوهر کرده دیگه، دلش میخواد با شوهرش خلوت داشته باشه، نیم ساعت گفتگو کنه. کی من سراغ شما بیام نیم ساعت به من وقت بدی با هم گپ بزنیم؟ این باید توافق کنن.
درست.
و ضرورت داره. حالا حداقل نیم ساعت، حالا حد اکثرش ما میگیم یک ساعت، اگه دوست داشتن توانشو داشتن زمانشو داشتن بیشترم شد نوشه جانشون. ولی حل این مسئله، ببینید من اون فرایند رو توضیح دادم، مشکل رو هم طرح کردم، راهکارش هم عرض میکنم. راهکارش این است که نیم ساعت زمان مشخص بین زوجین معلوم بشه، با هم قرار بگذارن که آقا من با شما نیم ساعت هر شب باید بتونم صحبت بکنم. برخی از زوجین پیش ما میان میگن آقا ما از صبح تا شب داریم با هم حرف میزنیم، به من زنگ میزنه میگه سیب زمینی میخوام، پیاز میخوام، من بهش زنگ میزنم میگم ماکارونی درست کن، نمیدونم امشب مرغ بذار، مهمون داریم، چی داریم، این همه حرف میزنیم. ما عرض میکنیم نه، اینا خارج از اون نیم ساعت صحبت است، این گفتگوهای روزانه رو پای اون نیم ساعته نگذارید، به حساب اون نیم ساعت نگذارید. این نیم ساعت ضرورت داره که یه ساعتی رو شما قرار بگذارید، آقا ساعت 10 تا 10 و نیم هر شب، 11 تا 11 و نیم بعد از سریال شبکه 1، نمیدونم بعد از اخبار شبکه 2، هر چی که خودتون با هم تفاهم میکنید، ولی این نیم ساعت خدشه نگیره، آسیب نبینه. نیم ساعت هر شب با هم قرار بگذارید، مشخصا مال هم باشید. خب گوشی موبایل تعطیل، بچه‌ها باید خوابیده بشن، تلویزیون باید خاموش باشه، روزنامه، مجله، هیچ چیزی این وسط نباید مخل رابطه باشه.
درست.
نیم ساعت زن و شوهر برای همه، این تثبیت کننده مهم برای فرایند رابطه زوجینه. حالا تا بعد کم کم بریم تو صحبت کردن باید چه چیزهایی رو رعایت کنن. گام نخست زمانه گفتگو.
خب حالا من در رابطه با همین زمان رابطه کلامی سوالی بپرسم خدمتتون. بالاخره هر آدمیزادی توی بازه زمانی بالاخره محاله که مشکل به اصطلاح حالا لاینحل یا نه مشکل خیلی سختی براش پیش نیاد. تو اون بازه زمانی اگر آقا دوچاره مشکل خیلی سخت باشه که حالا ما میگیم حوصله اینو نداشته باشه که بخواد این تایمو بذاره، این راه حل این مشکل چیه؟ چجوری این ارتباط رو برقرار بکنن؟
ببینید یه کمی باید بیشتر راجع به این با هم گفته و کنیم. رابطه ازدواج فلسفش این است که من شریکی رو داشته باشم که محرم اسرار من باشه، آرام جان من باشه، تسکین آلام و دردهای روحی روانی من باشه. خب ما اگر رابطه رو یاد بگیریم این اتفاق خواهد افتاد.
بله.
یعنی وقتی مرد به اوج ناراحتی میرسه اون پناهگاه و اون آسایشگاه و اون آرامشگاه میشه آغوش همسرش.
درست.
وقتی خانم کلافه میشه، خسته میشه، به هم ریخته میشه، آرامشگاه و آسایشگاه میشه آغوش همسرش. اما چه اتفاقی افتاده؟ که من به عنوان مرد ترجیح میدم. حالا من مثالای بدی رو میزنم، انشالله که بین مخاطبین ما همچین چیزایی رواج نداشته باشه. مثلا ترجیح میدم برم، فرض بفرمایید که قهوه خانه قلیان بکشم برای رفع خستگی و آرامشم، برم با دوستانم بنشینم گپ بزنم، بگم بخندم برای رفع خستگی و آرامشم. این یه اشکاله، یه نقصه. این نشون میده که من جای دیگه بهتر آروم میشم تا تو خانه و تو منزل و تا تو کنار همسرم. ما باید بریم نقص رو برطرف کنیم. بله مطمئنن یه چیزهایی بین من و همسرم تایم کننده نیست. یعنی مثلا همسرم که تو حال و هوای بورس نباشه، تو مثال میزنم این را، و منم درگیر مسائل بالا پایین مثلا شاخص و فلان حرفا که من خیلی الحمدلله بلد نیستم ازش، اون نمیتونه با من، با رفیقم اگر بنشینم که او هم با من معنوسه با هم گپ بزنیم، من میتونم او رو آروم کنم، او هم میتونه من رو آروم کنه. ولی دست آخر وقتی این تنش ها ایجاد شد، من باید برم تو آغوش همسرم آروم شم.
بسیار عالی. اگر موافق باشین یه فاصله کوتاهی بگیریم، همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با ادامه بحث.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا رب
عرض سلام مجدد خدمت شما همراهان عزیز. زیاد وقت نداریم، من تلاش میکنم که هرچه سریعتر به بحث اصلی بپردازیم. خب جناب استاد، عرض کنم خدمتتون که در رابطه با موضوعی که باهاش صحبت کردیم، من دوتا مثال میزنم چون خیلی رایجه بین مردم. اگر لطف بکنید دوتا رو جوابشو به من بدین خیلی ممنون میشم. ببینید، حالا بین آقایونی که در حال کار هستن دو دستن، یا شغلشون آزاده یا شغلشون دولتیه. قطعا وقتی وارد رابطه احساسی زناشویی میشن نسبت به هم علاقه خاصی دارن دیگه. حالا ممکنه اون آدمی که کاسبه زمان کاسبی خیلی خوبی نداشته، به بحران مالی خورده، بی پولیه، گرونیه یا حالا هر چیز دیگه، و به خاطر این علاقه‌ای که نسبت به خانومش داره میخواد این ناراحتیشو باش تقسیم نکنه.
بله.
از اون طرف هم حوصله صحبت کردن نداره. این گزینه اول. گزینه دوم اینه که آقا طرف بعدی ما ممکنه کارمند باشه.
بله.
ممکنه تو ادارهشون یه اتفاقی افتاده باشه که ناراحت باشه، ممکنه حالا اتفاقایی که بینشون میفته یا یه حالا به اصطلاح مشکلی پدیدار شده باشه که باز هم نخواد این حس بدش رو به همسرش منتقل بکنه.
بله.
و باز هم حوصله صحبت نداره. الان باید چی کار بکنیم ما؟
عرض شود خدمت حضرت عالی که بله خیلی نکته مهمیه. ببینید، ما اینجا دوگانه یا یک پارادوکس جدی داریم. یکی این است که مشهوره و بین همه جا افتاده که میگن مرد نباید مشکلاتش رو به خانواده منتقل کنه، باید ناراحتی و درد و غماشو بذاره بیرون پشت در، وقتی میاد تو خونه با نشاط باشه، مشکلاتشو نیاره. و اینم به هر حال از اون طرفش هم میگن که خانوم باید مشکلات آقا رو درک کنه و باهاش همراهی بکنه. خب اگه مرد مشکلاتشو به همسرش نگه، چطور ممکنه که از همسر ما توقع داشته باشیم که مشکلات مرزش رو درک کنه؟
درست.
مثلا آقا به قول شما کاسبه، بازار خراب شده، نمیدونم کرونا شده، مغازه ها بسته است، ایشون درآمد دشت نکرده، دخلش خالی شده، یا نمیدونم کارمنده زیرابشو زدن، موقعیت شغلیش به خطر افتاده، نمیدونم یه قرار بوده ارتقای شغلی پیدا کنه، تنزل شغلی پیدا کرده و حقوقش مثلا کاهش پیدا کرده. خب این اگه خانواده نگه، خانم بنده خدا فکر میکرده بنابر ارتقای شغلیه، میخواد خرج بیشتری کنه.
بله.
تغییر تحول بیشتری بده. اگه مرد اینو منتقل نکنه، خانم چطوری میتونه با او همراهی بکنه؟ ببینید این یه پارادوکسه. چطور باید اینو حلش بکنیم؟ عرض میکنیم که ببینید، این که گفته شده مرد مشکلاتش رو تو خونه نیاره، با خودش حمل نکنه، این نیست که نباید به اهل خانه مطرح کنه. این به این معناست که وقتی تو با یه کوله باره از خستگی و ناراحتی میای، همه اون خستگی و ناراحتی تو چهره و تو ظاهر و تو کلامت رو نریز تو سر و کله این زن و بچه بیگناه که واقعا تقصیری ندارن تو مشکلات تو.
بله.
و جایگاهی ندارن تو مصیبتی که الان دامنگیر تو شده. شما این ناراحتی رو مدیریت کن، احساساتت رو کنترل کن، خیشتنداری کن، با لب خندان، با روی باز، با آغوش باز بیا منزل، بچه ها رو ببوس، همسر رو در آغوش بگیر، بنشینید، بگید، بخندید، بشنوید. بعد شب که شد، تو اون نیم ساعته که قرار گذاشتی با همسرت، یه خود درد دل کن، بگو خانم امروز اینطوری بود، بازار خوب نگشت، دخلمون پر نشد. حالا نمیخواد عین ماجرا و کل ماجرا رو بگی، ولی کلیت ماجرا رو باید با همسر در میون بگذاری، مسائلت رو باید طرح کنی، او بداند که تو دچار بحران شدی، و وقتی او ملتفت شد سعی میکنه که با تو همراهی بکنه، با تو معانست بکنه، به تو آرامش بده. عیبی نداره آقا، فدای سرت، فردا یه خورده ساده تر میخوریم، الحمدلله از ماه قبل یه خورده گوشت و مرغ داریم، قناعت میکنیم اگه مهمون اومد روی سفید باشیم. خب وقتی خانم بدونه که همسرش دچار مشکله، متقابلا مراعات میکنه، ولی وقتی ندونه، خب ریخت و پاش میکنه، یهو سر برج پول کم میاد، آقا میگه تو هیچ وقت نفهمیدی من چه دردی دارم، هیچ وقت رعایت حال منو نکردی. خب از کجا بفهمه وقتی نگفتی؟ علم غیب باید داشته باشه. این گفتگوی شبانه ناظر به این جور مسائله. تو قسمت قبلی عرض کردم حضرت شما که گفتگوهای روزانه که چی میخوایم چی نمیخوایم، کجا بریم کجا بیایم، جزء این نیست. این نیم ساعت مخصوص این است که خانم شب بتونه یه خود قور بزنه، سر دلش رو سبک کنه، بگه آقا من امروز خیلی اذیت شدم، این بچه خیلی دوید، همینجور من دنبال این بچه توی خونه دویدم، خورده نون جمع کردم، جارو زده بودم، آماده بودم مهمان بیاد، این بچه اومد اضافه زد زیر نونم، سینی آرد همه جا رو دوباره آرد برداشت، خراب کرد، چنین و چنان کرد. خیلی بی قور بزنه، با بعد آقا بگه الهی قربونت برم، دورت بگردم، خیلی لطف کردی، میدونم چقدر سخته، من که اعصابشو ندارم، فقط قدرت شما زناست که میتونه این سختی‌ها رو تحمل کنه. من دوتا آدم بزرگ میان پشت دخت با هم میذارن چونه میزنن، اعصابم میریزه به هم. ببین تو چی میکشی صبح تا شب. یه خود این سر دل اون مرهم بذاره، یه خود اون سر دل این مرهم بذاره، جانشون سبک میشه، بعد میتونن با آرامش به رخت خواب برن و یه خواب خوب بکنن. ولی آقا سرش انبانی از فکر و خیال و فشاره، میاد تو منزل که کوله بار ناراحتی و کیسه درد و غمش هم گذاشته پشت در. بعد خانم میگه آقا قرار بود بریم مثلا مسافرت، چیکار میکنیم؟ آقا خب نمیتونه بلیط بگیره، نمیتونه هتل رزرو کنه، نمیتونه رفت و آمد تامین کنه. اما میگه خب ولکن بابا مسافرت، توی اوضاع که آدم مسافرت نمیره. خانم بیخوره تو ذوقش، تو به من قول دادی، تو چرا هر وقت به من قول میدی میزنی زیرش؟ من کی قول دادم؟ ببین میشه دعوا.
درسته.
چرا؟ چون ما دردمون رو به هم نگفتیم، مصیبتمون رو با هم به اشتراک نگذاشتیم، به هم مرهم ندادیم. خب توقع نمیشه داشت که وقتی که یه همچین رابطه ای این شکلی میشه سر به دعوا و نارضایتی نگذاره.
بله. من حالا یه سوال دیگه هم تو ذهنم اومد بپرسم، شاید زیاد ارتباطی به این بحث نداشته باشه، ولی خب قطعا وقتی خانواده ها بچه دار میشن، بچه ها بزرگ میشن، میفهمن چی به چیه، چی جوریه، میفهمن حالا گوشی موبایل چیه، تبلت چیه، دوچرخه چیه، وسیله بازی میخوان اینا. حالا تو این بحران هایی که ایجاد میشه بین خانواده ها و این، چجوری این به اصطلاح مطلب رو به بچه متوجه کنن، بهش برسونن که آقا مثلا الان وقتش نیستش که من بتونم برای تو تبلت بخرم یا موبایل بخرم. این راضی نگه داشتن اولاد رو چجوری به دست بیاریم؟
خب این یه فرآیند دیگه است کلن، یعنی اینکه تعامل والدین با فرزندان از موضوع بحث روابط زوجین خارجه، خودش یه داستانی داره. اینکه ما تو هر مقطع سنی باید با فرزندمون یه تعامل ویژه‌ای برقرار کنیم که اولا نیازهای اساسیشو برآورده کنیم، اصلا اون به درخواست نرسه، و بعد نیازهای فرعیش، نیازهای غیر اساسیش متناسب با شرایطمون و متناسب با شرایط سنی او فراهم بشه که اون احساس خلع و نارسایی نکنه.
درست.
این یه فرمول مشخصی داره سر جای خودش، باید مقتبه، چون مثلا بچه های یک ساله یه نیازهایی دارن، بچه های سه ساله یه نیازهایی، شش سال، 12 سال، 18 سال، هر مقطعی نیازهای خاص خودشو داره. و اون کلیتش من عرض میکنم، اگر والدین، یعنی زوجین، الان هنوز والدین نشدن، زوجین اگر با هم به این تعامل گفتاری دست پیدا بکنن، و بذارید یه پرانتز باز کنم، اول رابطه خانم ها آقایون وقتی به هم میرسن، ازدواج شکل میگیره یا دوران آشنایی و نامزدی و عقد هست، خیلی با هم حرف دارن.
بله.
خب ببینید ایشون مثلا 25 سالشه، ایشون 21 سالشه، 20 سال، 25 سال با هم حرف دارن.
بله.
تا یه 6 ماهی هم این حرفا برقراره.
درست.
دیگه تو قرمه سبزی دوست داری و تو نمیدونم فسنجون شیرین میخوری و ترش میخوری و چه میخوری هم حرف دارن. ولی وقتی عقد میشن و عروسی میکنن و سر خونه زندگی میگن، یه دفعه انگار این فتیله میفته. انگار این خورجینه تموم میشه، خالی میشه. این اشکاله. پرانتز بسته. ما این فرجه و فرصت دوران عقد رو باید تا 70 سال کشش بدیم. این گفتگو و این معانست و این معاشقه کلامی باید تا 70 سال ادامه پیدا کنه. ما باید این رو ذخیره داشته باشیم، تمرین داشته باشیم، مهارتش رو یاد بگیریم که تا آخر عمر همینجور، حالا به تعبیر رفقای جوان‌تر، جیک تو جیک باشیم با هم تا آخر عمر.
بله.
ولو 70 سالمونه باید بتونیم با اشاره چشم و ابرو با هم گفتگو کنیم. خب چه اتفاقی میفته بین زوجین که این قطع میشه؟ یه جایی میرسه دیگه مثلا آقا نمیتونه، حال نداره بشینه با خانم صحبت کنه، بعد خانم میگه من احساس میکنم دیگه براش مزه ندارم، دیگه برای من اهمیت قائل نیست.
درست.
آقا میگه احساس میکنم دیگه منو درک نمیکنه، دیگه منو نمیفهمه. خب این سرمنشه اول ناراحتی‌ها و اختلافاته. من شما رو برمیگردونم سر اصل مطلب، اصل بحث امروزمون، موضوع کلیمون، ارتباط کلامی. ما این زمانمندی و زمانبندی ارتباط کلامی رو اگر بهش تعهد داشته باشیم و بنا بگذاریم بشینیم طبق اون فرمولایی که حالا آروم آروم گام به گام راجبش گفتگو میکنیم و همینجور مثال به مثال حل میکنیم، پیش میریم و طرح میکنیم بحث رو، اجرایش بکنیم، قول به شما میدم که این رابطه دوباره احیا میشه، دوباره زنده میشه، دوباره پویا میشه و اون درک احساس شکل میگیره. از پرتو رابطه مؤثر و دلپذیر زوجین آروم آروم کودکانی که بین این رابطه متولد میشن هم منتفع خواهند شد. یعنی کودک هم میآموزه که یه زمانی با پدر گفتگو کنه، نیازش رو مطرح کنه.
درست.
و پدر هم میتونه با کودکش، با نوجوانش، با جوانش راحت و صمیمی صحبت کنه، شرایطش رو بگه. گاهی میتونه قول بده، بگه عزیز دلم الان شرایطش رو ندارم، مثلا باید اجازه بدی یکی دو ماه دیگه من این نیازت رو برآورده کنم. یه جایی هم ممکنه کلن بگه نمیتونم، بگه پدر جون میدونم این نیاز رو داری، میدونم لازم داری همچین وسیله ای رو، ولی واقعا از عهده من خارج تهیه این. شاید بتونم از کسی برات مثلا قرض بگیرم، شاید بتونم از جایی برات کرایه کنم، ولی مثلا خریدن این وسیله به صورت دائمی برای خود از عهده من خارجه.
درست.
این تعامل و گفتگو اگر شکل بگیره از کی؟ همون بعد و اول رابطه، از اون نقطه آغاز رابطه. به جوانی هم که برسه جوان ما میپذیره و تسلیم میشه و لذت میبره.
جواب اون سوالی که ازتون پرسیدم برای شخص بنده همین بود. اینکه حالا توی این بازه زمانی که قرار هست این زوجین با هم صحبت بکنن، اگر والدین شده بودند فرزندان هم شرکت بکنن در این بحث ها یا نه، در
خب باز یه محافل خصوصی باشه. آفرین. ببینید قطعا زوجین باید این گفتگوشون رو توی محفل خصوصی بین خودشون داشته باشن. وقتی فرزندان میان پا به عرصه وجود میگذارن، نیازهایی دارن، برآورده کردن اون نیازها سر جای خودش، یکی از مهمترین نیازهای فرزندان نیاز توجهه. والدین باید برای بچه هم جداگانه این جلسه رو داشته باشن. حالا کودکی که فرض بفرمایید که تازه به سخن اومده، دو ساله نیمه است، میطلبه به گفتگو کردن، میطلبه به اینکه بهش توجه کنی و زیادم میطلبه، خیلی میخواد اصلا کل توجه والدین رو برای خودش عکس کنه. و نوجوان مثلا 13-14 ساله که دیگه رفته تو سکوت، دیگه اون غرور جوانی و نوجوانی بالا زده، این میخواد که مثلا شخصیت استقلالی خودش رو نشون بده و اصلا دیگه نمیخواد جلوی والدین ظاهر کودکانه داشته باشه، سختش هم هست. یعنی از اون کودکی که تمام توجه رو میخواد تا اون دوره نوجوانی که اصلا زیر بار توجه طلبی نمیره و جور دیگه ای میخواد توجه جلب کنه. والدین اگر، اینم باز مهارت ها، باز داخل پرانتز، والدین شدن، والد شدن مهارت داره، مهارت والدگری. ما الان براش دوره داریم، دوره تربیت مربی برای گروه‌های سنی مختلف، دوره والدگری برای گروه‌های سنی مختلف. اینو باید والدین برن دوره ببینن که آقا من با فرزند 2 سالم چطور باید تعامل کنم، فرزند 4 سالم، 5 سالم، 10 سالم، 18 سالم. اون وقت برای فرزندانم ما باید جداگانه جلسه داشته باشیم. اون دیگه شدش جلسه خانوادگی.
بسیار.
نیم ساعت قبل شام، نیم ساعت بعد از شام والدین میشینن، بچه‌ها میشینن، گفتگو می‌کنن، مسائلی که دارن طرح می‌کنن با هم به نتیجه می‌رسن. اما اون نیم ساعت بین زن و شوهر سر جای خودش محفوظ بمونه.
بسیار عالی. یه میان برنامه ببینیم و برگردیم با ادامه بحث در خدمتتون هستیم. اللهم صل على محمد المصطفى عالی. با ادامه بحث داغ رابطه کلامی بین زوجین در خدمتتون هستیم و اینکه انقدر جناب استاد این موضوع مهم هستش و پر از ابهامه که من فکر میکنم اگر دو سه جلسه هم بخوایم بهش بپردازیم باز هم کم باشه. قبل از اینکه شما بخواید مطالبتون رو شروع بکنید، در رابطه با اینکه حالا ارتباط کلامی بین زوجین برقرار هستش، حالا مدیریتش میکنن مشکلات رو و تمامی به اصطلاح موضوعاتی که در بر میگیره این قضیه رو مدیریت میشه و این رابطه برقرار میشه، ولی اینکه حالا یه کوچولو بپردازیم به والدین، بعد از اینکه زوجین تونستن این رابطه رو برقرار بکنن و والدین شدن، رابطه بین پدر و فرزند یا مادر و فرزند چی جوری باید باشه؟ شاید ما خیلی توی یعنی تو جامعه داریم میبینیم خیلی از افراد هستن، خیلی از بچه‌ها هستن که شاید قدرت این رو نداشته باشن که تمام اون چیزی رو که میخوان درخواست بکنن یا تمام اون حرف و مشکلی رو که دارن بیان بکنن. میترسن، میگن اگر یه وقتی ما این حرف رو بزنیم ممکنه مثلا با یه زاویه خیلی قوی مثلا روبرو بشیم، بعد ممکنه که در آینده براشون مشکل ساز بشه، دوچار یه بحرانی بشن که خودشون نتونن حلش بکنن. بله. و وقتی دیگه کار از کار گذشته بخواد پدر مادر مطلع بشه دیگه واقعا جا جبرانی نداره.
همینطوره. ببینید، باز تأکید میکنم زندگی انسان مبتنی بر آموزشه. این جمله رو با آب طلا بنویسید تو خونهاتون بزنید. زندگی انسان مبتنی بر آموزشه. ما غیر از سایر موجودات هستیم که غریزی زندگی میکنن، یعنی میدونه چطور باید خودشو تنظیم تسهیل کنه، پاک کنه، تنظیف کنه، نمیدونم خونهشو چطور درست کنه. از بزرگ شما که چجور باید ازدواج کنه، تکثیر نسل کنه، ما اینا رو باید بریم یاد بگیریم. خب مهد اول یادگیری ما خانواده است، یعنی اولین معلمان هر کسی پدر و مادرشن و بعد کم کم محیطش، اجتماعش، بعد حالا کلاس بره آموزش بگیره. خیلی جای تأسفه که اون درس‌های جدی و ضروری که ما بهش نیاز داریم تو سیستم آموزشی ما مغفول مونده و بسیاری از فرمول ها که شاید هیچ وقت ازش استفاده نکنیم و ما حفظ کردیم، یاد گرفتیم. کیو مساوی ام سی دلتا تتا، یا نمیدونم لیمیت آرک تانجانت اف ایکس اگر ایکس میل کنه به سمت مثبت و منفی پی دوم، از نقطه صفر شروع میکنه در بی نهایت به مثبت پی دوم یا منفی پی دوم ختم میشه.
بله.
مماس میشه و بازی
فکر کنم زوغار رشتتون ریاضی بوده.
اینا رو خب ما یاد گرفتیم، وقت گذاشتیم، حفظ کردیم، مسئله حل کردیم، تمرین حل کردیم، ولی همینو اگر ما تمرین میکردیم به گفتگو، مهارت ارتباط موثر، مهارت مدیریت خشم، مهارت فرزند پروری، اینا ضروریات زندگی ما بود، یاد نگرفتیم. ولی خب فرمولای مثلا پیوند کووالانسی و الکتروالانسی و پیوند یونی یاد گرفتیم، هیچ استفاده ایمش وقت ازش نکردیم. حالا اون کسی که میخواد متخصص بشه بره تو چیز خودش استفاده میکنه، ولی همه ما نیاز به مهارت های ارتباطی داریم. درست. همه ما نیاز به مهارت های مدیریت هیجان داریم. اینا نیست، جاش خالیه واقعا تو مسیر آموزش ما. ببینید، در گذشته این متداول بود که پدر با خشمش، با جذبش، با فریادش، با زور بازوش، با مثلا سیبیل بناگوش در رفتش اقتدارش رو به رخ میکشید و جرأت و جسارت اهل منزل رو مدیریت میکرد و همه رو زیر چتر قدرت خودش کنترل میکرد. این الان دیگه جواب نمیده. زمان خودش هم جواب نمیداد، ولی الان دیگه جواب نمیده و غلطه. اساساً رابطه مؤثر پیش برنده یک تعامل پایداره. ما اگر این رابطه مؤثر رو یاد بگیریم، نیازی نداریم به صدامون زور بیاریم و با زور صدا بخوایم فرزندمون رو مثلا کنترل و مدیریت کنیم. نیازی نداریم، اصلا به برانگیختگی و برافروختگی و خشم نمیرسیم.
درست.
که بعد بخوایم مثلا فرض کنید با داد و فریاد و مثلا پرخاشگری بخوایم رابطه رو کنترل بکنیم و اون نیاز رو مثلا سرکوب بکنیم. حالا بالاخره حالا این برنامه این توفیق رو داده به ما که بتونیم این مسیر رو پیش ببریم و این مطلب رو خدمت خانواده‌های محترم و مخاطبین عزیز شما ارائه بکنیم. امیدوارم بست پیدا بکنه این چنین برنامه‌ها و خانواده‌های ما هم برن دنبال آموزش. این رو عرض می‌کنم، ما باید آموزش بگیریم. ببینید، اگر این ارتباط شکل بگیره، فرزند من یاد بگیره که وقتی یه نیازی داره باید بیاد بنشینه، خواستاشو مطرح کن، بگه بابا مثلا دوستای من تو کلاس همه موبایل دارن، منم نیاز به موبایل دارم، سیستم آموزشیمون هم این شکلیه، دیگه الان مجازی شده، من مجبورم تو خونه بشینم پای گوشی، گوشی مامانم نمیتونه نیاز منو برآورده کنه، یا خودش خیلی کار داره یا مثلا تکنولوژیش به برآورده کردن. ببینید داره به حرف میزنه.
درست.
پدرم گوش بده خوب، حالا مهارت گوش دادن هم انشالله فکر میکنم جلسات آینده بهش بپردازیم. پدرم خوب گوش بده و به جای این داد و فریاد و نه تو پر رو شدی، تو گستاخ شدی، مگه ما سن تو بودیم موبایل داشتیم، ما مگه جرئت داشتیم بریم به بابامون بگیم یه همچین چیزی، تو اصلا متوجه چی میخوای؟ مگه الان من میتونم موبایل برات؟ خب ببین این میشه دعوا، میشه نارنا، این عدم درک متقابله. یعنی فرضاً نگاه میکنه باباش اصلا گوش نداد حرفش، باباش نفهمید این دردش چیه، این مشکلش چیه، برخورد تند کرد، این میشه موزل. خب این فرضاً در مواجهه با این مسئله میمونه، چون فردا کلاس داره، پس فردا کلاس داره، این بعداً با دوستاش میخواد تعامل بکنه، نیازاشو برطرف کنه، چیکار بکنه؟ احساس سرشکستگی بهش دست میده و این عدم درک شدگی باعث میشه که به سمت دیگران تمایل پیدا بکنه، حالا چه دخترش به یه نحو، چه پسرش به یه نحو دیگه، و آسیب ببینه تو جامعه.
بند.
پدر بنشینه با فرزندش گفتگو کنه، بگه عزیز دلم، آها پس شما آموزشت مجازی شده، این اتفاقات برات افتاده، الان ابزار آموزشته، خب ما چه تضمینی داریم اگر من این ابزار رو برات فراهم کردم تو صرفا تو زمینه آموزش ازش استفاده بکنی؟ من نگرانم، چون این گوشی رو من اگه تهیه کردم در اختیار تو قرار دادم، منحصره به کلاس که نمیشه، کم کم برنامه‌های دیگه هم توش پیش میاد، بعد بازی هم توش میریزی، بعد اون وقت من صبح تا شب باید دنبال تو بودم بگم درست مونده، کارت مونده، بازیت مونده. خب من دغدغه دارم به عنوان یه پدر، نگران تربیت و آموزش فرزندم هستم، این دغدغه‌مو بیارم وسط به اشتراک بگذارم، فرزندم بفهمه چرا پدر من داره ممانعت میکنه از اینکه برای من گوشی بخره. خب من اینو به فرزندم نمیگم، یه کلمه پرو شدی بلند شو برو، بلند شو برو افرازا، خب چرا حرف نزنه؟ چرا تو مارک و برچسب پرو شدن رو به فرزندت میزنی؟ خب اون الان اگه به شما مطرح نکنه به کی مطرح کنه؟
میونه کلامتون من یه چیزی رو بگم، الان یه کلیشه هم ایجاد شده، هر اتفاقی میفته یا هر حرفی میخوان بزنن یا هر حرکتی میخوان انجام بدن، سری میگن مگه ما هم سن شما بودیم میتونستیم و اینو که میگن، بعد اون بچه‌ای که حالا یا اون اولادی که داره میخواد این حرفو بزنه، حالا نهایتش که اینه این موضوع جمع بشه، ولی دفعه بعدی با خودش فکر میکنه میگه اگه من بخوام الان اینو بگم دوباره بابام میاد بهم میگه آره من اگه هم سن تو بودم یا همچین چیزی داشتم فلان داشتم. به نظر من اینجور جملات هم هست بشه. خیلی
ابتدایی نکته خیلی فرموش خوبی بود فرمودید شما، متشکرم از لطفتون. امیرالمومنین علیه السلام به عنوان پدر بزرگوار امت میفرمایند که فرزندانتون رو متناسب با زمان خودشون تربیت کنید.
بله.
بنده وقتی 14 سالم بود اساساً تکنولوژی تلفن همراه تو کشور نیامده بود، تو کشور که چرا تو دنیا هم نیامده بود، ولی پسر 4 ساله من الان خودش مسلطه بر استفاده از گوشی موبایل، میدونه چه مثلا سایتی با چه مثلا فروشگاه اپلیکیشن بازی داره، چی بازی میشنن. خب ببین خیلی تفاوت بین 14 سالگی من با 4 سالگی این فرزند من هست.
درست.
خب من این تفاوت رو باید درک کنم، این حرف غلطیه که من بگم مگه زمان ما اینطوری بود؟ آخه زمان شما چیزی نبود، فانوس روشن میکردید خاموش میکردید، برق هم نبود چه برسه به تلفن و گوشی همراه و تبلت. این حرف غلطیست. راهکارش این است که اولا من پدر به عنوان پدر راه و رسم تربیت رو برم یاد بگیرم. زندگی انسان آموزشی و آموختنی است.
درست.
من باید قبل از اینکه فرزنددار بشم پدر شدن رو بیاموزم. این نکته مهمی است. دو، بدانم در هر مقطع سنی فرزند من تو وسط رابطه ما چه نیازهایی خواهد داشت و من باید چه تعاملی با او بکنم. یک گام لااقل. لااقل دیگه یه گام کمتر که نداریم که، بیشتر هرچی بیشتر بهتر، لااقل یک گام از فرزندم و نیازهای او من باید جلوتر باشم.
درست.
من باید بلد باشم چطور از گوشی همراه استفاده بکنم، من باید بلد باشم چطور اینترنت رو مدیریت کنم، من باید بلد باشم چطور نصب اپلیکیشن های مختلف و استفاده از اپلیکیشن های مختلف رو گوشی هوشمند مدیریت کنم، باید گوشی رو مدیریت شده، تنظیم شده تحویل فرزندم، پسرم این گوشی در اختیار شماست، شما توی این محیط میتونی فعالیت بکنی، این ساعت بازیته، این ساعت درسته، ساعت درس نمیتونی تو محیط بازی بری، بازی ها قفله، تو ساعت مثلا بازی مشکلی نداری، میتونی راحت از بازیات استفاده بکنی. این مدیریته. محدودیت
و محرومیت هر کدوم جای خاص خودشون رو داره.
درست.
صرفا با محرومیت فرزند ما تربیت نمیشه. ما باید این محدودیت ها رو بیاموزیم، به فرزندمون منتقل کنیم، بگیم عزیزم تو الان تو دوره تحصیل هستی، در شبانه روز 8 ساعت درسی مفید باید داشته باشی، به میزان 8 ساعت نیاز به استراحت هم قطعا داری، نیاز به خورد و خوراک هم قطعا داری، نمیشه که تو دائم صبح تا شب سرت تو گوشی باشه. و والدین هم متوجه باشن، بفهمن آقا این فرزند من کی سرش تو گوشیه داره درس میخونه، هی نرن اذیتش کنن.
درست.
هی نرن بهش خلاصه سغلمه بزنن که تو همش سرت تو گوشی، بابا داره درس میخونه، داره مطالعه میکنه. و متوجه بشن کی وقت بازیشه، برن براش یه تخمه پسته میوه شیرینی ببرن، عزیز دلم داری بازی میکنی، خودم مثلا میوه بخور، خستگی در انرژی لازم بهت برسه. تو مثلا این تعامل لذت بخش رابطه والدین با هم و رابطه والدین با فرزندان میشه یه خانواده شاد، موفق و پایدار.
بله. و من حس میکنم همین عدم علم تکنولوژی باعث این بحران‌های شدیدی شد که توی فضای مجازی بله رواج پیدا کرد، که از سنین کوچیک تا سنین بالا درگیر بله شدن و واقعا هم غیر قابل کنترل شد.
همینطوره. متاسفانه تکنولوژی آمد اما فرهنگ درست استفاده از او هنوز نهادینه بله نشد.
دیگه کم کم اوجا داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. اگر صحبت‌های پایانی و جمع‌بندی رو هم بفرمایید ممنون میشم.
استفاده می‌کنم. توفیقی بود از اینکه در خدمتتون بودم، خوشحالم و خدا رو شاکرم. به طور خلاصه مهمترین ارتباط بین زوجین ارتباط کلامیه. بعد از ارتباط کلامی ارتباط‌های دیگه بر بستر ارتباط کلامی شکل خواهد گرفت و رابطه رو پیش خواهد بود. این نکته مهم رو ما باید بهش توجه کنیم. و ارتباط کلامی یک ارتباط مؤثری است که باید آموخته بشه، آموزش داده بشه، فراگیری بشه و براش تکنیک و تمرین داده بشه. ما هم مبتنی بر بستر آموزش و یادگیری اینو فرا بگیریم و تمرین کنیم و پیاده کنیم.
انشالله
خدا هم به هممون توفیق
بده. در رابطه با موضوع آموزشی رو هم که فرمودین، اینکه آموزش خیلی تاثیر مثبت زیادی روی زندگی ما میذاره، درسته. دقیقاً هم همینطوره، ولی واقعاً آدم توی جامعه یه سری از اقشار رو هم می‌بینه که واقعاً شاید توان مالی یا بضاعت این آموزش‌ها رو نداشته باشه.
بله.
شاید اصلاً بضاعت همون آموزش‌های ابتدایی هم نداشته باشه.
بله.
خیلی از اقشار رو داریم می‌بینیم که حتی نمی‌تونن مدرسه برن.
بله.
اگر موافق باشین یه کمپین کوچولو راه بندازین برای اینکه این فرهنگ سازی بین مردم رایج بشه. اینی که حالا یه قشر جامعه‌ای ضعیف هستن، فرزندان و نسل‌های بعدیشون دیگه این اتفاق براشون نیفته.
بله.
و بتونیم به آموزششون کمک کنیم.
بسیار عالیه، بسیار عالیه. تبریک میگم به شما بابت این پیشنهاد خوب.
ارادت.
ما خدمتگزاری. بسیاری از دوستان ما هستن که تو این زمینه آمادگی خدمت دارن، گروه‌های جهادی دارن تو این زمینه.
بله.
میرن به مناطق محروم و آموزش رو میبرن برای کسانی که محروم هستن از دسترسی به وسایل ارتباط جمعی یا کلاس ها یا گروه هایی که به هر حال آموزش دهنده هستن. امیدوارم که بنده هم بتونم توفیق داشته باشم.
انشالله خدا خیرتون بده. خدا خیرتون. تشکر میکنم از حضور گرمتون، استفاده کردیم، قربان شما. و امیدوارم که این مطالبی که بیان شد فقط شنفته نشده باشه، حتما بهش عمل بکنیم. تا قسمت بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.